بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، می دانیم که ظرفیت ها در تمام موجودات عالم مختلف، این اختلاف هم میوه حکمت پروردگاره. این کار درستی نبود که جهان یک موجود باشه، کار درستی هم نبود که تمام موجودات ظرفیت مساوی داشته باشن. حتی در قرآن مجید می‌بینید که انبیاء الهی با همه عظمتشون، اخلاصشون و کلشون با مقام عصمتی که دارن تفاوت شأن دارن، تفاوت منزلت و ظرفیت دارن. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. البته سوره مبارکه کهف اون عالم مقیم در مجمع البحرین رو اسم نمیبره. در خارج از قرآن میگن خضر، ولی خیلی قوی نیست. خارج از کتاب‌ها این شخصی رو که مصداقش رو خضر می‌گیرن. حالا هر کی بوده صریحاً ملاحظه می‌کنید که ظرفیت قبول اسرارش و این که کنار اسرار چه قدم‌هایی برداره از وجود مبارک موسی بن عمران بیشتر بوده. البته مقام علمی، این دلیل بر این نمیشه که او برتر از موسی باشه که چرا در اون روزگار او سومین پیغمبر اولی العزم خدا و کلیم الله نشد. خب در یه مرتبه ایشون از موسی بن عمران ظرفیت گسترده تری داشت، در مراتب دیگه امتیاز بر این مرد عالم داشت. حالا بحث به عنوان مثالی که به اینجا رسید، مرحوم عاشق محمد بهاری که جزء رشته مرحوم آخون ملا حسین قلی در جزینیه که ایشون از رده های اول شاگردان مرحوم شیخ انصاری بوده، سلوک عاشق محمد برگرفته شده از این منبع و منشأه که خدا آخون ملا حسین قلی فقه و اصولش رو از شیخ گرفت، مقام اخلاق و سلوک رو از آستالی شوشتری، آستالی شوشتری هم زمانی که در شوشتر بود با پیش آمدن یک حادثه مسیرش به وسیله شخص ناشناسی به نام ملا قلی جولا عوض شد که به این درجات عظیم رسید. اون رو به مناسبتی اگر یه فرصتی پیش بیاد به خواست خدا من در یه مجلس ویژه‌ای در مسجد اعظم بیان خواهم کرد، چون یک سیر بسیار نورانی و عظیم و قابل توجهیه. خب ظرفیت‌های موجودات مختلفه. عوام یه مطلب خوبی رو در این زمینه میگن، میگن که دوتا انگوش یه جور نیست. خب نباید هم یه جور باشه، اگه پنج انگوش یه طول و یه عرض و یه حجم داشتن واقعا انسان مشکل پیدا میکرد. اگه کل درختان عالم فقط درخت گردو بود، اگه کل بوته ها فقط بوته خیار بود، اگر کل زراعت فقط ارزن بود، اگر کل این عالم یه ماه و خورشید و زمین بود، قطعا این نظام متقن نبود. حتی پروردگار اختلاف در رنگ و زبان رو از نشانه های اراده خودش و حکمت خودش و علم خودش میدونه، که در قرآن مجید هم ذکر میکنه و من آیاتهی اختلاف و السنتکم و الوانکم. من آیاته، این خیلی مهمه. و اگر کسی واقعا تسلیم قرآن مجید باشه، به تمام هویت وجودی خودش رضایت کامل خواهد داشت. راجع به شکل خودش، رنگ خودش، زبان خودش، قد خودش، نقش خودش واقعا حرفی نخواهد زد. اشکالات در ذهن و در باطن مردم و حتی خود ما مال فاصله داشتنمون با معارف الهیه است. اگر اون نگاه وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین رو در حد ظرفیتمون و سعه وجودیمون ما هم پیدا بکنیم، ما هم در سخت‌ترین شدائد و کورانها با لبخند میگیم الهی رزن به قضائک. این روایت رو من دیدم، فکر میکنم بتوانید در جلد 43 یا 44 بهار ببینید. حالا یه جایی که بیشتر الان به ذهنمه جلد 43 یا 44، البته جاهای دیگه هم هستش که نوشته مرحوم مجلسی نقل کرده شمر وقتی تیزی خنجر رو به گلوی مبارک نزدیک کرد که دیگه میخواست بکشه و سر جدا بشه، امام با همه وجودشون لبخند زدن و با خنده از دنیا رفتن. خب نگاهشون به مرگ، نگاهشون به حادثه کربلا، نگاهشون به اون همه سختی ها یه نگاه صحیحی بوده، نگاه درستی بوده، نگاه رضایت بوده، نگاه رغبت و نگاه شوق بوده. حالا ما که هم لباس ایشونیم یه حداقلی از اون نگاه رو برای زندگیمون باید داشته باشیم. از دنیا دارون بالبلائه محفوفه، اینجور نی که حالا ما اومدیم طلبه شدیم، اهل خدا شدیم، پروردگار عالم به صورت ظاهر ناز ما رو بکشه و ما رو تو پر قو بخوابونه. نه، واقعا هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن. حادثه هست، تا آخر عمر هم هست، اما اگه آدم نگاه درستی به حادثه داشته باشه تمام سلولای وجودش فریاد الهی رزن به قضائک برخواهند داشت. حالا اصل حرفم چیز دیگه است، اینه که ظرفیت ها کاملا مختلفه و سعه وجودی افراد با هم یکی نیست. یقیناً اون درکی که از عظمت قرآن امین وحی داره، اون درکی که از منزلت قرآن پیغمبر عظیم و شأن اسلام داره، اون درکی که امیر المؤمنین و ائمه طاهرین دارن، ما بهش نخواهیم رسید. بعد اگه اون ظرفیت رو به ما بدن و ما هم تو مسیر باشیم به اون درک خواهیم رسید، اما بنا نیستش که اون ظرفیت ها رو به ما بدن. چون این ظرفیت امیرالمومنین رو به ما بدن ما میشیم امیرالمومنین، ولی جهان یه دونه علی نیاز داره، جهان یه دونه امام حسین میخواد، جهان یه پیغمبر و آخر الزمان میخواد. لذا ختم کرد به او نبوت رو و ولایت کلیه تشریعیه و تکوینیه رو. دقت بفرمید، با همدیگه به ائمه طاهرین ختم کرد. ای بنا بود ظرفیت ابراهیم رو به همه انسان ها میداد، دیگه همه ابراهیم بودن، مسئله بعثت انبیای دیگه در کار نبود و مسئله بهشت و جهنمی در کار، خیلی چیزا در کار نبود. زیبایی کار و نقش عالی کار به همین اختلافات و گاهی که بعضی ها مصر بودن پرده‌ای رو ببینن، یه بار دیدن و دیگه طاقت نیوردن و واقعا برگشتن به همون حالت عادی. حالا در این زمینه من بی واسطه به واسطه مسائلی رو هم دارم، البته نه از افراد عادی، از شخصیت‌های بسیار بالا که هیچ کدومشون هم زنده نیستن که آدرس بدم خدمتشون برسین. یه وقتی قبل از انقلاب ماه مبارک رمضان شب یه مسجدی منبر میرفتم، یه عالم نجف درس خونده اخلاقی و الهی امام جماعت اون مسجد بود، اصالتاً هم اهل اصفهان بود و در نجف هم مجذوب وجود مبارک آیت الله العظما آسید جمال الدین گلپایگانی بود و تا نجف بوده خدمت ایشون بود. غیر از این که حالا آقازاده شون مسائلی رو برای شخص خود من از سید نقل می کردن، ایشون هم غیر مسائلی که آقازاده شون نقل کرده نقل کردن. یکیشو من براتون میگم که خیلی به دردمون میخوره نسبت به ورودمون به قرآن، چون شما تو سوره مبارکه واقعه ملاحظه کردید فرمود لا یمسه الا المطهرون، مفعول مطهرون نه مطهرون، یعنی کسانی که خودشونو با لیاقت با شایستگی با رعایت تقوا در آغوش من انداختن و من اونا رو به اون طهارت همه جانبه لازم رسوندم، چون باب تفعیل دیگه دلالت بر طهارت نوعی میکنه، یعنی همه جوانب طهارت رو میگیره. این ابوابی که تو جامع المقدمات خوندیم اینا واقعا کاربردش باید حفظ ما باشه که حالا باب تفعیل به چند معنا دلالت داره، باب افعال اصلا چی کار است در ادبیات عرب، تفعول چی کار است، اینا به خصوص در ارتباط با روایات و قرآن فوق‌العاده به درد ما میخوره. اینجور می که حالا در هر لغتی در قرآن سین و تیه از باب استفعال اضافه شده باشه دلالت بر یک معنا داشته باشه، دلالت بر طلب، گویا معنی لازم داره، معنی متعدی نداره. یستبشرون به نعمت رب بهن، یعنی خوشحالن، ولی طلب خوشحالی معنیش نیست. این ظرائف به خصوص در مسائل الهی و معارف فوق العاده برای فهم حالا ظاهرش خیلی کاربرد داره، آدمو به اشتباه نمیندازه، چون اگه آدم نخونده باشه یا یادش بره این استبشرون رو که لازم معنی میشه معنی میکنه به این که طلب مژده میکنن، نه الان تو خود مژدن، تو خود شادی هن، تو خود خوشحالی هن. این اختلاف باید بود. حالا ما که نمیتونیم مانند امین وحی یا مانند رسول خدا یا ائمه طاهرین عظمت تمام قد قرآن مجید رو نگاه بکنیم، اون چشم و دل ما نداره، اما این چشم و دل ما داره که ما در حد سعه وجودی و عقلی و علمی و معرفتیمون عظمت قرآن کریم و منزلت و شأن کتاب خدا رو توجه بکنیم. اینم نیاز به یه مقدار تدبر داره و مباحثه، یعنی اگر شما در بین خودتون 4 نفر 5 نفر بشین و مسیر تدبر در آیات کتاب رو باز بکنید، پروردگار عالم هم یقیناً به شما کمک میده و به دریافته های دست اول بسیار عالی و کاربردی نائل میشین. حالا من در حد ظرفیت خودمون منزلت قرآن رو بگم. شما اولا عنایت بفرمید که در آلمان خیلی سالها پیش رو قرآن مجید خیلی کار شده. در فرانسه من اینا رو به زبانهای خودشون دیدم، در فرانسه خیلی کار شده، در مصر کار شده، نه در عربستان و در مراکز دیگه. این معجم المفهرسی که میبینید کار اولش مال فلوجل آلمانی بوده، او اول اومد فهرستگیری کرد از قرآن و این راهگشا شد برای محمد فؤاد عبدالباقی که بتونه معجم المفهرس رو به وجود بیاره. الان دیگه بعد خارجی ها سنی و شیعه مقدار نسبت به قرآن به کار افتادن، یه مقدار و نه کار خیلی فوق العاده نه، و قوم هم با کارایی که راجع به قرآن کرده قطعا از مصری ها جلو افتاده و واقعا امید خیلی زیادی هست که در قوم این کارای کم نمونهی که داره میشه در آینده برای خیزش دادن به تشیع در بدنه فکری جامعه اسلامی کاربرد بالایی داشته باشه. تدبر میخواد دیگه. من یه ملاقاتی با سید حسن نصرالله داشتم در حدود یک ساعت نزدیکی‌های مرز لبنان و سوریه، یه مطلب خیلی جالبی رو ایشون برای من گفت، من مستقیم از خود ایشون شنیدم. گفت یکی از برادران اهل سنت که متسلب در فرهنگ تسنن هم بود، گفت این شیعه شد و یه وقتی از من ملاقات خواست. آدم به دردخوری بوده، او آدم موجهی بوده، منم بهش ملاقات دادم و اومد پیش من. گفتش که من بهش گفتم کدوم کتابای ما رو خوندی شیعه شدی؟ چون کم اتفاق میفته که خرد ورزانشون المراجعات رو بخونن یا القدیر رو بخونن و شیعه نشن، یا النصر و الاجتهاد رو ببینن و شیعه نشن، که به نظر من برای استحکام باب اعتقادات خود ما نسبت به فرهنگ تشیع خوندن این چند تا کتابم خیلی لازمه. حالا من خدا رو شکر میکنم با مرحوم علامه امینی هم ملاقاتایی داشتم و از نزدیک نشست و برخاست با ایشون داشتم. صاحب المراجعات ایران اومده بود، من اون وقت در حدی نبودم که خدمت ایشون برسم، سید شرف الدین. کتابای اینا بسیار استوار و بتون آرمست که بعد 50 سال هنوز خردورزان درجه ای که اونا نتونستن جواب بدن به این کتاب ها، خیلی هاشون هم شیعه شدن، مثل محمد سعید دهدوه امام جمعه حلب، البته فوت کرده، که شخصیت های بالای اون منطقه بود، اینا با همین کتاب ها شیعه شدن. سید حسن می فرمودن، من به این آقا گفتم کدوم کتاب ما رو مطالعه کردی؟ گفتش که هیچ کدوم از کتاباتون رو من نخوندم. حالا تو ذهنم بود یا المراجعات رو دیده یا النصر و الاجتهاد رو دیده، چون خود شرف الدینم اهل لبنان بود، اهل جبل آمول بود، یا القدیر رو گونم، من هیچ کتابی از شیعه نخوندم. گفتم که خب با کدام یک از علمای مایدار ورزیده ما حضرت عالی برخورد کردی؟ من راجع به شیعه شدن آقای دکتر تیجانی هم که چند سفر ایران اومد، منزل ما هم اومد در تهران، ملاقاتای 3-4 ساعته داشتم، دعوتش کردم زندگیشو از امریکا بیاره قم. مقدماتشم اگر خدا بخواد داره فراهم میشه، اگر بیاد اینجا مقیم بشه سودمنده، برای همه سودمنده. و اصل داستانش هم از زبان خودش خیلی شنیدنیه. گاهی اینا فکرن شیعه شدن، گاهی با مطالعه شیعه شدن، گاهی با برخورد شیعه شدن، گاهی با قرآن شیعه شدن. یکیش همین آقاییه که با سید حسن ملاقات داشت. ایشون فرمودن، من بهش گفتم علت شیعه شدن شما چی بود؟ گفت من عادت دارم حالا شب یا بعد نماز صبح قرآن میخونم، یه حزب، یه جزء، بالاخره کتاب خدا رو مطالعه میکنم. ببینید تدبر چی کار میکنه. گفت رسیدم به این آیه، اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ. یهود نسبت به اهل ایمان دشمنیشون بسیار سرسخت. گو یه دفعه من کنار این آیه موندم که اسرائیل با عربستان که دشمنی سرسختی نداره، اینا رابطه هم باش دارن. جدیدن هم یکی از وزرای اسرائیلی رو عربستان دعوتنامه علنی براش فرستاده در یه جلسه‌ای که در اروپا میخواد برپا بشه. خب با صدام هم که دشمنی ندارن، رفیق بودن با هم، اون زمان بود. با یمن هم که دشمنی ندارن، با ترکیه هم که دشمنی ندارن. جدیدان هم اسرائیل اعلام کرد که بین ما و بین ترکیه دوستی استراتژیکیه، یعنی با هم برادریم، با هم برادریم، یکی هستیم. تو این کشورهای مسلمان نشین سخت‌ترین دشمنی رو با ایران داره، پس ایران اهل ایمانه. و من هم اونجا شیعه شدم. یه ذره تدبر در قرآن. و این کارو امرو دیگه نمیشه فردی انجام داد، تو خودتون یارگیری بکنید، دو نفره، سه نفره، چهار نفره، در قرآن مجید به تدبر برخیزید. حالا من یه راهنمایی مختصری با عذرخواهی از همه تون میکنم. واقعا شرمندم که من در حضور شما بیام و عنوان درس داشته باشه. من واقعا در قلب خودم دارم با شما مباحثه میکنم و از سوالاتی که میکنید چیز گیر خودم هم میاد برای تدبر. شأن و منزلت قرآن و در حد خودمون نگاه به این عظمت، که وقتی عظمت احساس شد و درک شد ما رو جلب میکنه، ما رو در آغوشش جلب میکنه، اصلا ما واقعا مجذوب کتاب خدا میشیم. ما لغت عظیم رو در آیات قرآن در بعدای مثبت نگاه بکنیم، چون در بعد منفی هم هست. تو سوره مبارکه یوسف که عزیز مصر به همسرش میگه ان کیدکن عظیم، بعد منفیشو نه کنار بذارید، در بعدای مثبت ما ببینیم پروردگار عزیز عالم که بی نهایت چی براش بزرگ می نموده که گفته عظیم. این بزرگ نمودن هم ذاتی اون حقیقته، نه این که چون خدا گفته عظیم عظیم شده. نه، ما حسن و قبه ذاتی قائلیم، چون اگه حسن و قبه ذاتی و عقلی قائل نباشیم هزار جور دوچار انحراف میشیم حتی در اوصاف پروردگار. این هم از امتیازات فرهنگ اهل بیت که حالا نمیدونم چرا تو نوشته های ما و گاهی هم تو سخنرانی ها این حسن و قبح رو به معتزله نسبت میدن. ما تو روایات خودمون تمام ریشه های ارزش ها رو میتونیم ببینیم. خب معرفی میکنه چی عظیمه. یه مورد راجع به اخلاق پیغمبره در سوره نون و القلم اوائل سوره، این نکه با حرف این نه با حرف مشبهتون بالفعل، لعلا علا در اینجا به نظرم معنی استعلاء بده. حالا خودتونم دقت بفرمید ببینید تو معانی علا اینجا جای معنای استعلاء. این نکله علا خلق عظیم، اگر معنای استعلایی بگیریم که خود منم تو ترجمه قرآنم معنی استعلایی گرفتم، ترجمه خب 3 سال طول کشید و من سعیم در این ترجمه این بود که هم ادبیات عرب که در آیات فراوان رعایت بشه، حتی یه حرفش مثل لام لآتینهم لنسألنه تأکید داشتم این لامم حتما معنی بشه، چون حرف اضافه در قرآن ابدا وجود نداره. و سعیم هم این بود که برای مراجعه به 40 منبعی که انتخاب کرده بودم منابع عرب نویس باشه و این منابع به عصر صدر اول هر چی نزدیکتر خب برام مهمتر بود، غیر از این که بعضی کلمات اون معانی روزگار قدیمشون رو از دست دادن در ادبیات عرب، یه معنی دیگه جدیدی پیدا کردن که اونا رو من باید با قدیم فکر میکردم روش یه معنی درستی هر توش در بیاد. در طول 3 سال خب خیلی مشقت داشت این ترجمه و قبل از اینم که چاپ بشه به متخصصین فن دادم، 4 ماه بررسی کردن و اونا در 5 صفحه نظرشون رو اعلام کردن. روی هم رفته از کل ترجمه 3 تا ایراد گرفتن. یکی این که یه پرانتز رو در باب توحید گفتن مفصل کوتاه‌تر بشه در قسمت توضیح. یکی از اصحاب سبت و من فارسیش کرده بودم گفتن به اصطلاح خودش باقی بمونه. یکی هم ظاهرن یه صفت با قید فعل در معنا اشتباه شده بود و این کار رو هم که قبل از چاپ دادم نگاه کردم، من تو مسافرت‌های انگلستان از دانشمندان لندن یاد گرفتم. کل اروپا و امریکا اینجوره، یعنی چوبنداز کتاب نمی نویسن. یه دانشمند محقق در رشته خودش کتابی رو که می نویسه 500، 400، 300 صفحه هیچ عجله نداره چاپ بکنه، چون نمیخواد چهره خودشو معروف بکنه، میخواد به علم خدمت بکنه. از این کتاب 20 تا 30 تا ابتداعاً درست میکنه بدون اینکه چاپ بشه، عکس برداری میکنه نسخه رو میده به 30 تا دانشمند متخصص این رشته. حالا 2 سال هم طول بکشه نظر همه اونا رو که می نویسن تو همون کتاب فوتوکوپی شده میاره، جمع میکنه، وارد میکنه، هر کدومش هم نیاز نباشه نه کتاب خیلی پخته میشه که کتابای علمی اونا ایراد خیلی کم داره. ما ترجمه قرآن داریم که همین دوستان متخصص من به من میگفتن بالای 2000 غلط داره. نه غلط چاپی ها، غلط یعنی چی؟ یعنی غلط فاعل مفعول معنی شده، نمیدونم صفت قید معنی شده، که حالا من نمیخوام بگم مالکیه، اونم از دنیا رفته. یا مفاتیح من دیدم ترجمه شده، شما ببینید چقدر بیدر و پیکره که این دعای به این با عظمتی سبحان الذی، با سبحانم شروع شده که معلوم دعا مال اهل بیت، لا یعتدی علا اهل مملکت، مترجم معروف هم هست، نوشته منزه از خدایی که هیچ اعتنایی به اهل مملکتش نده. عجب خدای بیمزه ای که همه چی رو خلق کرده بعدم بهشون پشت کرده گوده گور پدر همت از اول تا آخرت. ببینید باب اعتدا که به معنی تجاوز و ظلمه تو ذهن این آقا رفته تو اعتنا. خیلی شما ببینید ما کار خارجی ها هم نمی کنیم. خارجی ها خیلی، من خدا لعنت کنه دولت هاشونو، خدا بیدار کنه ملت هاشونو، من یه جو علاقه به اروپا و امریکا ندارم. من هر وقت اونجا می رفتم جهنمی که در آیات قرآن میگه میدیدم، و وقتی برمی گشتم من این منبرم تموم می شد یه روز هم نمی موندم. هواپیما وارد مرز ایران می شد رو صندلی سجده شوک میکردم. اصلا آدم های چشم داشته باشه اونجا بره میبینه جهنم، 7 طبقه رو کاملا میبینه. ولی یه کارهای خیلی خوبی هم دارن، یکی همین کار کتابش اینکل علا، که من علا رو تو ترجمه استعلا گرفتم، قطعا تو بر بلندای اخلاق عظیمی، یعنی دیگه کسی نی این مسابقه را از تو ببر. یه چند تا دیگه عظیم مثبت در قرآن، اونا را من براتون به خواست خدا فردا میگم. از لابلای این چند تا عظیم یه نگاهی به قرآن مجید خواهیم کرد. استعلام.